معتبر، به خصوص در کودکان. شاید در بزرگسالان ما هنوز دیگه بیشتر رفتیم به سمت آزمون‌های کامپیوتری، دیگه خیلی آزمون‌های قلم کاغذی ند، اما هنوز در کودکان که ما بعضی وقتا نیاز به مدیریت در واقع خود کودک داریم، مدیریت محیط داریم، هنوز آزمون‌های قلم کاغذی معتبری هستن که به عنوان آزمون‌های عصب شناختی در واقع قلم کاغذی مطرح میشن، اما بیشتر آزمون‌ها به سمت آزمون‌های کامپیوتری پیش رفته.
یعنی آقای دکتر، من دارم فکر می‌کنم، من که الان در سنین میانسالی هستم، وقتی به دوران سالمندی برسم و بخواد حافظه من توسط یک درمانگر ارزیابی بشه، فکر میکنم عمدتا اون موقع دیگه ما ارزیابی های کامپیوتری خواهیم داشت، یعنی تست های کامپیوتری بیشتر خواهیم داشت. الان تو شرایط فعلی، چون ما سالمندانی رو داریم که خب خیلی هاشون سواد ندارن، استفاده از ابزار براشون سخت هست، خب تست های قلم کاغذی بیشتر هستش.
بله، البته من خیلی ممنون از نکته‌ای که شما فرمودید، من این تو فراموش کردم بگم.
خواهش میکنم.
ببینید، اولنش که دقیقاً فرمایش شما همینه که هی به مرور که در واقع سطح سواد و سطح دانش در واقع بره بالاتر، احتمال خیلی زیاد در واقع بحث تست‌های کامپیوتری مطرح میشه. اما اینو در نظر داشته باشید، تست‌های شناختی خیلی وقت اصلا احتیاجی به سواد نیست.
درسته.
یعنی تست‌های عصب شناختی، الان یک سالمندی میگه که خب من مثلا زبان انگلیسی بلد نیستم یا حتی زبان فارسی بلد نیستم، نمیتونم تست بدم. نه، ببینید، مثلا برای حافظه، حتی برای کودکان هم همینطوره.
درسته.
مثلا برای حافظه یک تصویری رو نشون میدن، خب، و بعد در بعدش از شما مثلا کامپیوتر سوال میکنه کدومی که این تصویر رو دیده بودی. خب
ماله.
عملا شما فقط باید اشاره بکنید یا باید نشون بدید، اصلا احتیاجی نیستش که در واقع خیلی سواد داشته باشید و خیلی در واقع واسه همین میگن که این تست ها خیلی وقتا اصطلاحا بین فرهنگی و بین زبانی هستش.
درسته.
ما حتی تست هایی داریم که بین انسان و حیوان هم مشترکه. یعنی مثلا شامپانزه میتونه اون تست رو انجام بده، همون تست رو انسان هم میتونه انجام بده. البته خب میگم زبان واقعا بی تاثیر نیست، تست هایی هم داریم که وابسته به زبان خواهد بود، اما خیلی از تست ها، شاید الان بیش از 70% تست ها به زبان اصلا وابسته نیست. یعنی همین الان یک فردی که در واقع داره این برنامه رو میشنوه و میخواد بره تست بده، میگه من زبانم خوب نیست و اینا، اصلا نگران نباشه، اصلا احتیاجی نیست شما زبان رو، خیلی وقتا در حد یک یا دو بلد بودن یا در واقع در حد اشاره کردن و دونستن یا دیدن تصویر کفایت
می‌کنه. درسته. آقای دکتر، بعد از اینکه این ارزیابی ها توسط این تست‌ها انجام شد، فرایند درمان یا توانبخشی به چه شکل هست؟
خب ببینید، همونطور که گفتیم این تست‌ها شاخص‌های شناختی رو ارزیابی می‌کنه. شاخص‌های شناختی شاخص‌های خیلی کوچیکی هستن که رفتار رو پیش‌بینی می‌کنن. وقتی که ما متوجه شدیم که خب این تست‌ها دو حالت داره، یه سری نتایج هستن که نرمال هستن، ما میتونیم با توجه به اون کاری که اون فرد میخواد انجام بده، ممکنه که یه موقع اصلا بخواد که اون شاخصهای نرمال باز هم بالاتر بره، که میشه ارتقای عمل کرده در واقع شناختی که منجر میشه به ارتقای عمل کرده ذهنی. خب و بعضی وقتا ما میبینیم مثلا ضعیف هستش، مثلا فرد مثلا توجهش پایینه، حافظش پایینه. چون این تست ها خیلی دیتیل هستن و خیلی جزئیات رو بررسی میکنن در یک عملکرد کلی مغز، مثلا یک دانش آموزی که ببینید مثلا میگه این دانش آموز اختلال یادگیری دارد، اختلال بله. یادگیری تعریفش چیه؟ عدم موفقیت تحصیلی علارغم ضریب هوشی نرمال.
درسته.
این بچه رو ما تست میگیریم ازش، تست توجه میگیریم، انواع حافظه رو میگیریم، انواع مثلا شاخصهای شناختی، متوجه میشیم حافظه فعال این بچه ضعیف شده، چیزی که عموما در اتفاقا اختلال یادگیری حافظه فعال ضعیف میشه. حالا با توجه به مفهومی که حافظه فعال دارد که طراحی شده داره تست میگیره، با توجه به همون مفهوم شروع میکنیم تقویت کردنش، یه سری بازی ها طراحی میشه، بازی های شناختی، باز بگم اشتباه نشه با بازی های معمولی بله. موبایل، یه سری بازی های شناختی، تمرین های شناختی طراحی میشه که میتواند حافظه فعال رو تقویت کنه. یک سری ابزار هست مثل ابزارهای مثلا تحریک الکتریکی، نوروفیدبک، اینها هم باز یه جور بازیای هست که حالا اینا مثلا با امواج مغزی اتفاق میفته، که اینها میتونه در واقع اون شاخص شناختی که حالا مربوط به توجه، مربوط به حافظه، مربوط به هر چیزی که ضعیف باشه رو میشه با این در واقع توانمندسازی شناختی توش اتفاق بیفته.
درسته. بسیار عالی آقای دکتر. شما شنونده برنامه ذهن، مغز، زندگی از شبکه رادیوی سلامت هستید. من میزبان جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی و مدرس دانشگاه خوارزمی هستم و ازتون دعوت میکنم که بخشی رو بشنوید و باز هم در ادامه ما رو همراهی بفرمایید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز که برنامه ذهن مغز زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما از شبکه رادیوی سلامت در خدمتتون هستیم و من میزبان جناب آقای دکتر سروش لهراسبی، دکترای تخصصی روانشناسی شناختی، مدرس دانشگاه خوارزمی و مشاور آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز هستم. درباره کاربرد تست‌های عصب شناختی در بهبود و ارتقای سلامت روان کودکان با آقای دکتر گفتگو میکنم. آقای دکتر بفهمید که نتایج آزمون‌های عصب شناختی چه کمکی به کودک و خانواده و به طور کلی بحث سلامت روان در کودک میکنه؟
ببینید، کلن دونستن بهتر از ندونستن.
بله.
و اتفاقی که میفته اینه که شما وقتی که بدونید، حالا چه خودتون چه فرزندتون، چه شرایطی داره از لحاظ عملکرد ذهنی، ناخودآگاه میتونید هم برنامه بهتری واسه فرزندتون داشته باشید، هم بیشتر کمکش بکنید. وقتی که بدونید که به فرض میگم این بچه بنا به دلایلی ضعف توجه داره یا ضعف حافظه داره، هم شاید رویکردهای جبرانی پیش بگیرید. رویکرد جبرانی یعنی چی؟ مثلا مطمئن باشید که آقا این بچه هیچ مشکل دیگه نداره، فقط ضعف توجه داره. خب توجه یک لیوان آبیه که در طول زمان شروع میکنه خالی شدن. پس چیکار میکنید؟ میبینید آقا بچه شما ضعف توجه داره، یکی از پلنهایی که میذارید در درس خوندن زمان آموزش رو کوتاه میکنید. مثلا میگید که هر 10 دقیقه 15 دقیقه به بچه میگید که برو یه گشتی بزن، بیا دوباره بقیه درس رو ادامه بدیم. چی میشه؟ هر بار که بچه میره و میاد اون سطح توجه دوباره پر میشه، انگار اون لیوان آبمون دوباره پر میشه، با هم تمرین میکنیم و بسیار استحکاک که در واقع آموزشی شما میاد پایین. یه موقعی هست میبینید که بچه درک دیداری فضایی ضعیفی داره در یادگیری. همین منجر شده که نتونه مثلا مفاهیم هندسی رو درک بکنه. درک دیداری فضایی مثالش مثلا توی یادگیری چی میشه؟ اینی که مفهوم محیط چیه و مفهوم مساحت چیه. محیط دور یه چیزی است و مساحت سطحشه، میشه درک دیداری فضایی. خب میبینید آقا این بچه ضعیفه و این باعث شده که مثلا در درس خوندن، در درس ریاضیش به فرض میگم به مشکل بخوره. چی کار میکنید؟ میرید یه دونه پازل میگیرید، شروع میکنید با فرزندتون پازل بازی کردن. میرید لگو میگیرید، با همدیگه لگو بازی میکنید. این چی میشه؟ این دارید شما این شاخص شناختی رو تقویت میکنید. بعد این مدتی یهو میبینید چقدر ریاضیش خوب شد. با بازی و با سرگرمی و با یک پلن ساختارمند. حالا خیلی وقت میگیم بازی، عرض کردم نه هر بازی و نه هر سرگرمی. با یک پلن ساختارمند شما مشکل بسیار بزرگی رو به راحتی حل کردید و باعث میشه خیلی استحکاکتون در واقع در فرایند آموزش کم بشه. حتی مدارس هم خیلی وقتا دونستن در واقع این شاخص ها کمک میکنه به اینی که در واقع بدونن مثلا بچه‌ای که ضعف توجه داره قبل از این که اصلا در واقع سال تحصیلی شروع بشه، خب میتونن یه موقعیت دهیش بکنن توی کلاس، توی موقعیتی باشه کمترین محرک بهش وارد بشه و در واقع کمترین حواس پرتی واسه بچه ایجاد بشه. چه اتفاقی میفته؟ مدرسه شروع میشه و بچه کمترین استحکاک رو با معلم و اطرافیانش خواهد داشت. این همه ماحصل ارزیابی های عصب شناختی میتونه باشه و اونور یک پلن خیلی دقیق و صحیحی میتونه باشه واسه آموزشش. عرض بکنم ما متاسفانه یه مشکلی که داریم، بعضی وقتا دونستن اینها رو فکر میکنیم باید انگ بزنیم، برچسب بزنیم. نه، ما این تست ها و این کارها رو انجام میدیم برای بهبود عملکرد و بالا بردن کیفیت زندگی.
ماله.
اینی که اگر یک نفر گفتش که خیلی خوب این فرد مثلا ضعف توجه داره، ضعف حافظه داره، من اینو ثبت نامش نمیکنم، یعنی اون فرد اصلا دانشی نداره که بخواد آموزش بده اون بچه رو و در واقع اون هیچ کاری نمیتونه بکنه. الان یه بچه نرمال هم به اون بدید هیچ کاریش نمیتونه بکنه. خب پس اینها ابزاری هستن برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی، نه برای برچسب زدن. واقعا افرادی که دچار اختلالات شدید اعصاب و روان هستن افرادی نیستن که بتونن خیلی زندگی عادی داشته باشن و خیلی وقتا مجبورن که حالا دوره‌های بستری در بیمارستان اینجور چیزا رو سپری. اما از نظر من هر بچه که داره در مدرسه درس میخونه قطعا نرماله. این در واقع ارزیابی‌ها و این فرایندها باید به ما نشون بده که ما چه جور برنامه ریزی برای فرزندمون یا برای دانش آموزمون داشته باشیم و اصطلاحا هم بهش میگم مثلا پروفایل شناختی دانش آموزی میشه شکل بگیره.
آقای دکتر، با طی این فرایند که شامل ارزیابی ها هستش، که ارزیابی هایی که ناشی از این تست ها هست و همینطور فرایند مربوط به مراحل درمانی هست، آیا والدین و مراقبان کودک میتونن امیدوار باشن که کودکان اونها از اون اختلالشون نجات پیدا میکنند و رو به بهبودی میرن؟
ببینید، من یه چیزی بگم، 90% چیزایی که والدین و یا مراقبان کودک فکر میکنن اختلال نیست.
درسته.
شاید یک زب، ببینید مثال میزنم، یک نفر یک شغلی داره مثل دانش آموزی.
بله.
دانش آموزی یک سطحی از توجه رو لازم داره که خب ممکنه که این فرد این توجه لازم رو نداشته باشه، اما شاید مثلا همین فرد بره مثلا کلاس به فرض میگم موسیقی یا نقاشی یا مکانیکی یا هر چیز دیگه، هر شغل دیگه، هر کاری، اصلا به اون سطح از توجه لازم نداشته باشه، به یک مهارت دیگه لازم داشته باشه که اون دانش آموز نیازش نداره. خب پس عملا ما نمیتونیم بگیم که در واقع اصلا فردی الزاماً دچار اختلال هست. یک. دو، مغز و شاخص‌های شناختی مثل عضله است. شما اگه بیای به من بگی که عضله دستم ضعیفه، من به شما میگم که خیلی خوب، این وزنه رو بگیر دستت، مثلا روزی 50 بار این وزنه رو بزن. قطعاً شما اگر این تمرین‌ها و این فرایندها رو منظم انجام بدید، بعد 6 ماه 1 سال عضله دستتون قوی‌تر از این چیزی که الان هست شده.
خب
اما اینو در نظر بگیرید، توانمندی ژنتیکی، اون خزانه ژنتیکی و در واقع اون سایر مسائل هم توی این مسئله دخیل هستن. پس توانمندسازی شناختی بعد از این که فهمیدیم که آیا ضعفی وجود دارد یا ندارد، احتمال قریب به یقین تأثیرگذار هست، اما اینی که تا چه حدی تأثیر بذاره بنا به شرایط دیگه هم هستش. ببینید، ممکنه که من هیچ وقت نتونم یک وزنه‌بردار حرفه‌ای بشم و یا من هیچ وقت نتونم یک شناگر حرفه‌ای بشم، اما ممکنه که من بتونم یک به فرض میگم نقاش حرفه‌ای بشم یا یک فروشنده حرفه‌ای بشم. خب این خیلی برمیگره به اون در واقع خزانه ژنتیکی من، اون شرایطی که من دارم و باهاش به دنیا اومدم و... اما قطعا اگه شنا بکنم، شنام از این بهتر میشه، از اینی که هست بهتر میشه. اگر من برم مثلا شروع کنم وزنه زدن، قطعا میتونم وزنهای بزرگتری رو بردارم به نسبت اینی که الان دارم برمی، اما اینی که آیا یک قهرمان ملی بشم، نه، ممکنه هیچ وقت نشم. شاخصهای شناختی هم همینطور، قطعا از اینی که هست بهتر میشود، اما تا چقدر بهتر بشود به خیلی چیزهای دیگه هم وابسته است و بستگی داره.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر، ما امروز نکات بسیار مهمی رو از شما آموختیم، هم من هم شنوندگان عزیز. امیدوارم که این برنامه ما مورد توجه دوستان عزیز شنوندمون هم قرار گرفته باشه و از اینکه دعوت ما رو به این برنامه پذیرفتید از شما سپاسگزارم و از شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردن تشکر میکنم.
خیلی ممنون و متشکر از دعوت شما و تشکر از شنونده های عزیز که تا الان به حرفای ما گوش کردن.
متشکرم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
خدا
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت، هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
شب‌های من مانده به لب‌های من، ای که تو تنها در دل شب‌ها از غم عشقی آگاه، ای سینه تو بیراد جان کار.
ای بت چینه، ای بت چینه، ای بت چینه، ای صنم.
خانم ها و آقایان، آواکوک شروع شد.
با نام تو آغاز می کنم ای مهربان‌ترین. سلام به همه شما همراهان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم بهترین ها در انتظارتون باشه.
قصه زندگی من که پر از غوغا و شوره، تو کجای قصه هستی که رسیدن به تو دوره؟ وقتی که به تو نیازه، تو کدوم این لحظه هایی که گذشته های نورم، نمیدونم تو کجایی. من از بارانم و آشفته میبارم، پر از شوقم ولی دل خسته میبارم. من از خورشید کنار کوچه های تنگ، پر از بغض شبم هی بسته میبارم. من از بارانم و آشفته میبارم، پر از شوقم ولی دل خسته میبارم. من از خورشید کنار کوچه های تنگ، پر از بغض شبم پیوسته میبارم. فردا شد، هر لحظه یه دنیا شد، دنیای قشنگ عشق تعبیر یه رویا شد. امروز شد و فردا شد، هر لحظه یه دنیا شد، دنیای قشنگ عشق تعبیر یه رویا شد. من از بارانم و آشفته میبارم، پر از شوقم ولی دل خسته میبارم. من از خورشید کنار کوچه های تنگ، پر از بغض شبم پیوسته میبارم. من از بارانم و آشفته میبارم، پر از شوقم ولی دل خسته میبارم. من از خورشید کنار کوچه های تنگ، پر از بغض شبم پیوسته میبارم.
آواکو تقدیم به شما که لحظه های صبحگاهیتون رو با ما شریک شدید.
اینقدر سردی گفتم پس نیازی نیست دیگه به وجودم، تا اونجایی که یادم هست همیشه درگیر تو بودم. تو این چند وقت که بودم بگو فکر میکنی از چی دارم به جز خاطرات روزای بدم با تو که از همشون بیزارم. نه بودی دوای دردم، نه خواستی برگردم، رفتم ولی تو بودی همونی که واسه شر کاری کردم. نه من بودم کمتری، نه تو بودی همه چیزامون، ولی من بودم همونی که تو حالا با ولی یا تو مرده دوم. صبور شد که ناله هم و گریه هم و ندی، تو این چند وقت که گذشت بدون بودی همه ی دل خوشیم، تو دل زنده میکنی و بعد احساسو میکشی. نه بودی دوای دردم، نه خواستی برگردم، رفتم ولی تو بودی همونی که با سشار کاری کردم. نه من بودم کمترین، نه تو بودی همه چی تموم، ولی من بودم همونی که تا حالا با بدی یا تا ورده دوم. نه بودی دوای دردم، نه خواستی برگردم، رفتم ولی تو بودی همونی که با سشار کاری کردم. نه من بودم کمترین، نه تو بودی همه چی تموم، ولی من بودم همونی که تا حالا با بدی یا تا ورده دوم.
اگه یه نگاه کلی به زندگیمون بندازیم میبینیم که هر روز فرصت‌های زیادی سر راهمون قرار میگیره و ما باید از اونها بهترین استفاده رو بکنیم.
تو رو با قلبم پیدا کردم، خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگی، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگی. فکر کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست، وقتی
وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، منو آروم کن تا میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.
دوستان، شما بهتر از من میدونید که هیچ چیز خوب و ارزشمندی یک شبه و بدون تلاش و کوشش به دست نمیاد. برای اینکه زندگی سالم به صورت یک عادت یا بخشی از فعالیت‌های روزمره ما در بیاد، لازمه برنامه ریزی کنیم. به جای اینکه برای خودمون وظایف کلی و مبهم تعیین کنیم، مثلا بگیم از این به بعد من قراره که سالم خوری داشته باشم یا کمی ورزش کنم، بهتر یک برنامه ریزی دقیق و مشخص برای روزمون داشته باشیم.
شبم نیستی، میرم تو خیابون، شاید بشمارم یکم زیر بارون. شبم نیستی، داغونه داغونم، آهنگمونو تنهایی میخونم.
امشبم نیست